رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی سلام، صبح همه شما بخیر. با امید از اینکه شنبه خوشی را در پیش رو داشته باشین میپردازیم به نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. نخواست در خط خبرها، پیام تبریکی براک اوباما به مناسبت حلول ماه رمضان، تقبیح مظاهرات بر رهبری یک گروه مخالف حکومت ایران توسط فرانسه و تاکید آیت الله سیستانی بر تعیین یک صدر اعظم جدید در عراق. شنوندگان گرامی، پس از خبرها مطالب را روی دست گرفتیم که یکی پای دیگر خدمت شما تقدیم خواهد شد. گزارش داریم در مورد نگرانی معسلین پنتون‌های خصوصی از آغاز پیش از وقت امتحانات، تاکید وزیر خارجه امریکا بر اعمال نفوذ در قبایل سنی مذهب به عراق گزارش دیگه است که بس همه شما خواهد رسید، فرار هزاران مسیحی عراق از ادامه جنگ در آن کشور همراه با تازه ترین خبرهای ورزشی و وضع هوای برخی شهرهای افغانستان خدمت شما تقدیم خواهد شد. امید تا آخر برنامه با ما باشید. اما پیش از همه، ما قدیر مشرف تفصیل خبرها را ارائه می داریم. جیمز دابنز، فرستاده خاص ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، در سفر اخیر خود به کابل با اشرف غنی احمدزی و عبدالله عبدالله، دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به طور جداگانه ملاقات کرد. آقای دابنز از هر دو نامزد خواست با نهادهای انتخاباتی افغانستان همکاری کنند. نماینده ویژه ایالات متحده در امور افغانستان و پاکستان در دیدار خود با دو نامزد یک باری دیگر تعهد ایالات متحده را در قبال افغانستان و آمادگی این کشور را در همکاری با رئیس جمهور آینده افغانستان تصریح کرد. براک اوباما، رئیس جمهور ایالات متحده، همراه با بانوی اول آن کشور به نمایندگی از مردم آمریکا، فرارسیدن ماه رمضان را به تمام مسلمانان ایالات متحده و سرتاسر جهان تبریک گفت. آقای اوباما ماه رمضان را فرصت برای خودگذری خوانده، افزود که مسلمانان جهان در این ماه یک بار دیگر بر تعهداتشان در راستای کمک به افراد مستحق، به شمول آنانی که با مشکلات و نابرابری اقتصادی روبرواند، تاکید مجدد می کنند. اعلامیه قصر سفید حاکی است که رمضان مسئولیت‌های مشترکمان را به خاطرمان می‌آورد که آنچی را برای خودمان می‌پسندیم برای دیگران نیز بپسندیم و آن اصول اساسی را که شامل تلاش برای صلح، عدالت و برابری است، یک بار دیگر زنده می‌سازد. رئیس جمهور ایالات متحده مانند هر سال قرار است در این ماه نیز جمع از مسلمانان آمریکا را در ضیافت افطاریه به قصر سفید دعوت کند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. رهبر گروه میانه‌رو مخالفان سوریه میگوید که رفت و آمد شورشیان در امتداد سرحد باز میان سوریه و عراق یک نوع سردرگمی را در سرتاسر منطقه ایجاد کرده است. احمد الجبرا، رهبر مخالفین حکومت سوریه، روز جمعه در جده به جان کری وزیر خارجه آمریکا گفت که جنگ علیه دهشت افغانی باید قوی‌تر از هر زمان دیگر باشد. او خواهان کمک‌های بیشتر خارجی از ایالات متحده و عربستان سعودی شد. آقای کری به جربا گفت که شورشیان میانه‌رو در امتداد سرحد از اهمیت بسزایی در مبارزه علیه افراطی‌های سنی مذهب داعش برخوردارند. در این حال، دیدبان حقوق بشر می‌گوید تحلیل‌های عکس‌ها و تصاویر به دست آمده از ستلایت نشان می‌دهد که شورشیان گروه کشور اسلامی عراق و شام پس از تصرف شهر تکرت دست به کشتار وسیع در آن منطقه زدند.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
روحانی ارشد شیعیان عراق روز جمعه بر قانونگذاران آن کشور فشار آورد تا پیش از نشست هفته آینده پارلمان روی تعیین یک صدر اعظم جدید به توافق برسند. ایالات متحده در این زمان پرواز طیاره‌های بی پیلوت مجهز با سلاح را در فضای بغداد آغاز کرده تا غیر نظامیان آمریکایی و نیروهای جدید نظامی آمریکایی را که به عراق اعزام شدند محافظت کند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
آیت الله العظما علی سیستانی، نیرومندترین روحانی شیعان عراق، از سیاسیون کشور خواست تا روی تعیین صدر اعظم، رئیس پارلمان و رئیس جمهور پیش از نشست پارلمان جدید به روز سه‌شنبه توافق کنند. این پیام آقای سیستانی را عبدالمهدی کربلایی روز جمعه به سمع نمازگزاران در شهر کربلا رسانید. در واشنگتن دی سی، اداره باراک اوباما از پیام آیت الله سیستانی پشتیبانی کرده، از رهبران عراق خواسته تا روی ایجاد یک حکومت جدید بدون تأخیر به توافق برسند. نوری المالکی پس از انتخابات ماه اپریل با کسب بیشترین آرا به حیث صدر اعظم عراق انتخاب شد.
خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا ادامه می‌دهیم. حکومت فرانسه یک گروه مخالف حکومت ایران را که راهپیمایی بزرگی را در شهر پاریس سازماندهی کرد تقبیح نمود. رومین نادل سخنگوی وزارت خارجه فرانسه روز جمعه گروه مجاهدین خلق ایران را به خاطر مبارزات خشونتبار غیر دموکراتیک دارای طبیعت فرقه گرایانه و مبارزات شدید ترغیب و دروغ تحت انتقاد قرار داد. لحن استفاده شده توسط حکومت فرانسه به گونه غیر معمول آن شدید بود. ده ها هزار نفر به شمول مقامات پیشین حکومت و جنرال های آمریکایی روز جمعه در حمایت از گروه ساکن در فرانسه راهپیمایی کردند. مریم رجوی معاون رهبر گروه مجاهدین خلق ایران انتقادات حکومت فرانسه را تحفه به ملاهای ایران خواند، اما برنارد کوچنر وزیر پیشین خارجه فرانسه انتقادات پاریس را شرم آور عنوان کرد. جنگجویان پیشین آن گروه همین اکنون در کمپ عراق زندگی می کنند و از اوضاع امنیتی آن کشور ابراز نگرانی کردند. با وجود اعتراضات روسیه، رئیس جمهور جدید اوکراین روز جمعه قرارداد تجارت آزاد را با اتحادیه اروپایی امضا کرد که می تواند کشورش را بیشتر از پیش با اروپای غربی نزدیکتر سازد. توافقنامه‌ای که دلیل عمده خونریزی‌ها و تشنج سیاسی هفت ماه پسین در اوکراین می باشد. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
پترو پورشینکو روز جمعه در بروکسل امضای توافقنامه اقتصادی را با اتحادیه اروپایی یک روز فرخنده برای کشورش خواند. کرملین در رابطه ابراز نظر نکرد، اما سخنگوی ولادیمیر پوتین گفت که روسیه با مریول اجرا شدن آن قرارداد اقدامات لازمی را برای حفظ بازارهای خود روی دست خواهد گرفت. از سوی دیگر رئیس جمهور اوکراین آتش بس اعلام شده از سوی حکومت آن کشور را در شرق اوکراین تا سه روز دیگر تمدید نمود. رهبران اتحادیه اروپایی نیست تا هنوز تعزیرات اضافی را بر روسیه وزن نکردند.
صدها پلیس اطراف یک مکتب را در شهر بیلین محاصره کردند، جایی که پناهجویان آن را تصرف کرده و نمی‌خواهند ترک کنند. پناهجویان عمدتاً آفریقایی که درخواست‌های پناهندگی اکثر آنان رد شده است، خواهان حقوق اقامت در آلمان می‌باشند. آدم، یک تن از پناهندگان، روز جمعه به اسوسییتد پرس گفت که اکثر آنان بر سقف مکتب بالا شده و در صورتی که پلیس داخل مکتب شود، با گفته آنان خود را به زیر پرتاب خواهند کرد. مقامات شهر بلین میگویند که خواهان مذاکره با پناهجویانند تا درباره خواستهای آنان بحث کنند، اما این امر با گفته مقامات تنها زمان مقدور است که پناهجویان مکتب را ترک کنند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا دنبال میکنیم. وزارت دفاع یمن میگوید شعله‌ور شدن درگیری‌های تازه میان شورشیان و قبایل حامی اردوی آن کشور آتش‌بس یک هفته‌ای را در مناطق شمالی یمن نقص کرد. یک مقام وزارت دفاع یمن که نخواست نامش افشا شود گفت که جوانب درگیر روز جمعه از سلاح سنگین و توپخانه علیه یکدیگر استفاده کردند. رقم تلفات تا هنوز مشخص نشده، اما در چند ماه گذشته درگیری میان شورشیان شیعه مذهب و قبایل سنی طرفدار حکومت در همین مناطق صدها کشته و مجروح بر جا گذاشته است. سرازیر شدن سیلاب‌های ناشی از باران‌های سیلاسا نزدیک به 200 هزار نفر ساکن در نزدیکی دریای پارانای پاراگوای را مجبور به ترک منازلشان کرده است. کارلوس سیلوا والی ایالت نیموبوکو روز جمعه گفت که باران حاصلات و منازل را تخریب کرده و جاده ها را که از آن به منظور انتقال مواد غذایی به بیش از 8 هزار نفر در آن ایالت استفاده می شد مسدود کرده است. آقای سلوا این را هم گفت که سازمان ملل متحد و صلیب سرخ اوضاع را بررسی کرده و امیدوار است به زودی کمک ها از خارج به آن ایالت برسد. اداره ملی حالت اضطرار پاراگوای گفت که حکومت بیش از 3 میلیون دلار را برای تهیه مواد غذایی به خانواده‌های آسیب دیده از سیلاب مصرف کرده است. و اتحادیه بازیکنان و فدراسیون بین‌المللی فوتبال در پی ممنوعیت شدید وضع شده به لوی سواریز روی یک موضوع توافق کردن و آن این که بازیکن تیم ملی یوروگوای و باشگاه لیورپول انگلستان به کمک نیاز دارد. جروم والک، سکرتر جنرال فیفا روز جمعه در برزیل گفت که رویداد دندان کندن سواریز برای بار سوم قابل پذیرش نبود. آقای والک گفت که به نظر می رسد سواریز به تداوی نیاز دارد. اتحادیه ورزشکاران عرصه فوتبال نیست، اما با روحیه دلسوزانه تره در حمایت از فیفا به همین نتیجه رسیدند. سوارز پس از دندان کندن شانه مدافع تیم ملی ایتالیا از حضور در 9 رقابت منع شد و تا 4 ماه اجازه حضور در هیچ رویداد مربوط به فوتبال و دخول در استادیوم فوتبال را ندارد. پایان خبرها.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صبح با رادیو آشنا، تمام روز آگاه.
در حالی که مسئولین دانشگاه‌های خصوصی و دانشجویان از عقد امتحانات پیش از وقت نگرانی دارند، مسئولین وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگویند که دستور عقد امتحانات پایان سمستر دانشجویان تنها به مؤسسات عالی دولتی داده شده است. در این مورد صفیه حساس گزارش تهیه نموده که با هم میشنویم.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که دانشگاه‌های خصوصی در جمله دستور این وزارت مبنی بر عقد امتحانات پایان سمستر دانشجویان از تاریخ 10 سرطان نیست. وزارت تحصیلات عالی قبلا اعلام کرده بود که دانشگاه‌های دولتی و خصوصی موظفند که از تاریخ 10 سرطان امتحانات پایان سمستر دانشجویان را شروع کنند. در این حال مسئولین برخی از دانشگاه‌های خصوصی میگویند که شروع امتحانات سمستر 1 ماه قبل از وقت معین آن است و هنوز دروس سمستر اول ناتمام باقی مانده است. از سوی دیگر دانشجویان پول پرداختند و میخواهند برنامه‌های درسی مطابق پروگرام پیش برود. رامش نوری یک تن از مسئولین دانشگاه خصوصی ادراک میگوید که دانشجویان مطابق پروگرام باید تا عقد امتحانات کردیت های لازم را دریافت کنند.
در نظام کردیت یک شاگرد حق دارد تا در یک سمستر که 4.5 ماه است 16 جلسه درسی را برگزار کند. اما متاسفانه همه دانشگاه ها تا حال از 6، 7 یا 8 جلسه درسی پیش درس نخواندند. حالا دولت تقاضای ازیر دارد که باید این امتحان‌ها گرفته شود.
دانشجویان دانشگاه‌های تحصیلات عالی چندین بار است که به دلیل موضوعات سیاسی و ناامنی‌ها قبل از وقت معین تعطیل می‌شوند. ولی دانشجویان دانشگاه‌های خصوصی اعتراض دارند که آنان پول یک سمستر یا 4 ماه را پرداخت کردند ولی هنوز 2 ماه می‌شود که درس خواندند. قیس نبی‌زاده یک تن از دانشجویان دانشگاه خصوصی می‌گوید که او آماده امتحانات نیست.
ما باید 4 ماه درس بخونیم که یک سمستر میشه. هنوز ما 2 ماه درس خواندیم که هنوز نیم سمستر شده.
این در حال است که اقرار واصل مشاور حقوقی وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که اعلام اشتباه صورت گرفته و شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی فیصله کرد که مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی باید برنامه های معمول خود را به پیش ببرند.
اونا در اعلام اشتباه شده بود. اونا را برشان گفتن که شما حسابتان را بسنجین. هر روزی را که 16 هفته شما پوره بشه شما میتونید که باز امتحان تانه بگیرید. اما از بساری پوانتونای دولتی در ماه مارس شروع کردن. اونا را برای شان وقت داده است که تاریخ 20 سرطان کسانی که 16 هفته شما پوره بشه حساب تحصیلات عالی خصوصی شامل این اعلام نیست.
در حالی که از چند روز بدین سو مظاهرات مردم به خاطر تقلب در انتخابات جریان دارد، گمان میرود که علت اساسی عقد زودتر امتحانات دانشجویان حراس از شکلگیری ناامنی ها در فضای دانشگاه ها و لیلیه های دانشگاه باشد. زیرا در گذشته نیز لیلیه ها همواره منبع تحریک فعالیت ها و بحران های سیاسی بوده که منجر به مظاهرات، جراحات و کشته شدن دانشجویان شده است.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com
شنوندگان گرامی، شما پیام رادیو آزادی را شنیدین که پس از ختم نشرات صبحگاهی رادیو آشنا از ساعت 7 صبح تا 7 شام روی همین موج نشرات دارد. ولی اون شما آواز ما را از واشنگتن میشنوید. خب و اکنون هم توجه شما را به گزارش جلب می‌داریم که در مورد فرار هزاران مسیحی عراقی از ادامه جنگ در آن کشور است. اداره پناهندگان ملل متحد گزارش می‌دهد که هزاران نفر که بیشتر آنان مسیحیانند، خانه‌هایشان را در یک شهر نزدیک به موصل در پی ادامه خشونت‌ها توسط شورشیان اسلامگرا ترک می‌کنند. لیزا شلاین، خبرنگار صدای آمریکا، گزارش می‌دهد که برگردان آن را از میرویس رحمانی می‌شنویم.
اداره پناهندگان ملل متحد گزارش می‌دهد که هزاران نفر که بیشتر آنان مسیحیانند، خانه‌هایشان را در یک شهر نزدیک به موصل در پی ادامه خشونت‌ها توسط شورشیان اسلامگرا ترک می‌کنند. لیزا شلاین از مقر کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان در شهر ژنو گزارش فرستاده که برگردان آن را با هم می‌شنویم. به اساس برخی گزارش‌ها، شورشیان اسلامگرا روز چهارشنبه بر شهر باستانی قرقوش حملات آوان انجام دادند که در پیان مسیحیان محل مجبور به ترک خانه هایشان شدند. این شهر که 50,000 نفر جمعیت دارد، در 50 کیلومتری جنوب شرق شهر موصل دومین شهر بزرگ عراق قرار دارد. مردان مسلح وابسته به گروه دولت عراق و شام یا داعش که یک گروه تندرو سنی است، دو هفته پیش شهر موصل را از حکومت به رهبری شیان تصرف نمود. ملیسا فلمنگ، سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید که شمار زیادی از 10,000 مسیحی بیجا شده به مناطق امن‌تر در کردستان عراق پناه برده‌اند. ملیسا فلمنگ گفت آنان چهارشنبه شب با استفاده از بس، موتر و تاکسی به منطقه شمالی کردستان عراق فرار نمودند. اکثریت آنان زنان و کودکانی هستند که با خانواده هایشان، بستگانشان و دوستانشان زندگی می کنند و یا این که در مکاتب و مراکز اجتماعی شهر اربیل پناه آوردند. آنان به ما گفتند که با عجله خانه هایشان را ترک نمودند و چیزی با خود نیاوردند. این نشان می دهد که آنان تا چه اندازه از وضعیت هراسانند. ملیسا فلمنگ می گوید که کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان و رضاکاران محلی اقلام اساسی من جمله لحاف، دوشک، پرده های پلاستیکی و بسته های افضل صحی را در مکاتب و مراکز اجتماعی که بیجا شدگان در آنجا پناه بردند توزیع نموده است. پس از تصرف شهر موصل توسط شورشیان وابسته به القاعده، در حدود 300,000 عراقی تا اکنون از آن شهر به منطقه کردستان پناه بردند. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفت که تراکم بیجا شدگان در کردستان سبب شده تا بر منابع محدود منطقه فشار بیشتر گردد. او اضافه کرد که منطقه کردستان اکنون با کمبود مسکن و منابع سوخت روبرو شده است. سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان افزود که مسیحیان عراق به عنوان یک اقدام پیشگیرانه خانه هایشان را ترک نمودند، نه به خاطر اینکه عمدن از سوی شورشیان سنی هدف قرار گرفتند. او گفت آنان آواز اصابت هاوان را شنیدند. آنان حراس داشتند چون رویدادهایی رخ داده که به مسیحیان گفته شده یا مسلمان شوند یا کشته خواهند شد. پس حراس گسترده در میان مسیحیان در منطقه مذکور وجود داشت. یک بیجا شده داخلی از شهر موصل به صدای امریکا گفت که شرایط زندگی پس از سقوط آن شهر به دست شورشیان داعش بسیار بد شده است. او گفت هیچ چیز مانند قبل نیست. از 15 روز بدین سو ما امنیت، برق و آب نداریم. همگی از داعش حراس دارند و هیچ کس معاش خود را به دست نیاورده است. ظاهراً شرایط زندگی برای کسانی که به اربیل پناه برده‌اند نیست بهتر نیست. به اساس گزارش کارمندان کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، مکاتبی که در آنجا بیجا شدگان پناه برده‌اند فاقد حمام و یا وسایل سرد کننده است. این در حال است که درجه حرارت در جریان روز در عراق از مرز 40 درجه سانتیگراد بلند می‌رود.
رادیو آشنا، صدای آمریکا.
منبع تازه‌ترین خبرها،
جالب‌ترین گزارش‌ها، بحث‌ها و مصاحبه‌ها
و صدها مطلب آموزنده دیگر.
رادیو آشنا، رادیوی شما.
پیشگویی اوضاع جوی برخی مناطق و شهرهای افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. هرات آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 40، پایین‌ترین 24. کندهار آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 26. مزار شریف آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28. بامیان آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 27، پایین‌ترین 10. فرا آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 46، پایین‌ترین 30. فیض آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 16. جلال آباد آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 27. کندز آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 43، پایین‌ترین 26. خوست آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23. لوگر آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 15. غزنی آسمان صاف، بلندترین درجه حرارت 34 و پایین‌ترین درجه حرارت 16 درجه سانتیگراد پیشگویی شده است.
خب شنوندگان گرامی، میرسیم به بخش ورزشی این ساعت. آنچنانه که شما خبر دارن، جام جهانی وارد دوره حساس خود شده. امروز ساعت 8 شام با وقت افغانستان نخستین رقابت های دوره 1/16 یا حذفی جام جهانی آغاز میشه. در نخستین رقابت برزیل به مسافه چیلی خواهد رفت. آنچه که در این جام بسیار زیاد جلب توجه کرده او عدم کارکردگی خوب تیم‌های نامدار اروپایی است. متاسفانه در دور 1/16 هواخواهان تیم‌های انگلستان، پرتغال، ایتالیا و همچنان تیم مثل انگلستان، اینا شاهد بازیکن‌های خود در میدان نخواهد بودند. آنچنانی که مسابقات امشب نشان می‌دهد، 4 تیمی که در نخستین شب رقابت‌های حذفی به مسافه هم میرن، از 4شان از کشورهای امریکای لاتین هستن. برزیل به مسافه چیلی میره و بعد از او هم یوروگوای و کولومبیا به مسافه هم خواهد رفتن. آنچنانی که کارشناسان در مسابقه برزیل با چیلی را پیشگویی میکنن، خب در اینجا شک نیست که برزیل تیم دلخواه عنوان میکنن، اما بعضی هم میگن که چیلی را هم نباید دست کم بگیره. چیلی در دور مسابقات گروهی خود از خود کارکردگی بسیار خوب نشان داد، ولی در مقابلش آنچنانی که انتظار بسیار زیاد از برزیل به عنوان یک تیمی که تا به حال 5 بار جام جهانی را گرفته و در میدان خودش بازی میکنه و با هوای برزیل که یک آب هوای مرطوب از آشنایی داره، اوقدر بازی خوبی را از این تیم انتظار نداشتن. از این خاطر کردیت و اعتبار بیشتر به چیلی ها میده و میگن که بازی امشب یک بازی دیدنی خواهد بود، هرچند فرصت پیروزی در مقابل برزیل بیشتر است. در بازی بعدیش کولومبیا به مسافه یوروگوای میره. یوروگوای از قبل با جنجال مهاجم تیم خود مواجه است. سوارز نه تنها که نام خود در جهان فوتبال به قلم بد نوشت، بلکه تیم خود هم در سلسله رقابت‌های جام جهانی با آزمون سخت مواجه ساخت. بعد از اینکه شانه ایتالیایی را مهاجم ایتالیایی را دندان کرد، فیفا از 9 رقابت جام جهانی و مخصوصاً بین‌المللی سوارز منع قرار داد و تا 4 ماه اصلا اجازه نداره که داخل استادیوم فوتبال شود. به این خاطر یوروگوای بهترین مهاجم خود در رقابت با کولومبیا از دست داده و آنچنانه که کولومبیا در دور گروهی از خود کارکردگی نشان داد، انتظار بسیار زیاد برده میشه که از صد یوروگوای بگذره و به دور 1/8 از این رقابت ها راه بیفته. یک چیز را که میخواستم در اخیر برتان بگویم اویسه که ایالات متحده اوقدر زیاد فوتبال بازی فوتبال پیگیری نمیکنه و تیم هایش کم است، هرچند که در اواخر لیگ های برتر راه اندازی کرده، ولی بیشتر بازی که در ایالات متحده بازی میشه او فوتبال امریکایی است، گلف است و همچنان بیسبال است. ولی در این شب و روز ها تب فوتبال در بدن امریکایی ها هم دمیده و آنچنانی که امروز ما خواندم پیش از اینکه در استدیو بیایم، بیشترین تماشاچی رقابت های جام جهانی را پس از بینندگان یا تماشاچیان برزیلی، امریکایی ها در برزیل از آن خود کردند، آنچنان که در مسابقه ایالات متحده با آلمان حدود 20,000 تماشاچی در میدان فوتبال حضور داشتند.
بیایید از جهان آگاه شویم. facebook.com/voadari darivoa.com و رادیو آشنا صدای امریکا 100.5 FM.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با پادشاه عربستان سعودی در مورد بحران سوریه و عراق در شهر جده صحبت کرد. او همچنان در جریان سفرش به عربستان همراه با احمد جبرا رهبر مخالفان سوریه نیز دیدن کرد. فلیپ والتر ویلمن خبرنگار صدای امریکا از دبی گزارش فرستاده که برگردان آن را سید ظفر هاشمی تقدیم می کند.
آقای کری در ملاقات مختصر با آقای جبرا گفت که مخالفان اعتدالی سوریه نقش مهمی را در بازداشت پیشرفت‌های گروه کشور اسلامی عراق و شام در عراق داشته می توانند. این گروه سنی قسمت‌های زیاد سوریه را زیر اداره دارد و در هفته‌های اخیر قسمت‌های عراق را نیز تصرف کرده است. آقای کری یک روز پس از آن به عربستان سعودی سفر کرد که رئیس جمهور براک اوباما از کانگرس خواست تا 500 میلیون دلار را برای تجهیز و آموزش مخالفان سوری تخصیص دهد. این خبر را عربستان سعودی استقبال می کند، زیرا آن کشور بزرگترین حامی مخالفان حکومت بشار الاسد در سوریه می باشد و از ایالات متحده به خاطر کمک نکردن آنان در جنگ علیه اسد همواره انتقاد می کند. احمد العطر، پژوهشگر امور دفاعی یک نهاد پژوهشی در دبی می گوید که از دید ریاض اقدام نکردن واشنگتن در مقابل داعش باعث آن شد که آن گروه در داخل عراق مناطق را تصرف کند.
By not supporting the moderates, you've increased the overall support to ISIS and you've allowed ISIS to thrive in a climate of lawlessness that has gripped Syria.
وی می گوید با عدم حمایت از اعتدالی ها ایالات متحده حمایت دیگران را از داعش زیاد ساخت و آن گروه نیز از نبود حاکمیت قانون در سوریه استفاده اعظمی کرد. در واکنش به پیشرفت های گروه داعش در عراق که سلطنت های سنی شرق میانه را رد می کنند، شاه عبدالله هفته گذشته اعلام کرد که برای جلوگیری از تهدید به گفته او دهشت افغانی تمام اقدامات لازم را روی دست گیرند. این گفته های او اقدام علیه جهادی های محلی را در بر می گیرد که از داعش طرفداری می کنند. گریگوری گاس، پژوهشگر نهاد بروکینگز می گوید که بخش عمده حمایت مالی برای داعش در عراق از اعانه دهندگان خلیجی می آید، زیرا آنان حکومت شیعه در عراق را دست نشانده ایران می دانند.
Plenty of suspicions that there's support for ISIS in Saudi Arabia, not so much from the government, but private donors and of course
وی میگوید شک و گمان زیادی وجود دارد که داعش در داخل عربستان سعودی حمایت کنندگان دارند. از جانب حکومت نه، بلکه اعانه دهندگان انفرادی و آنانی که درگیر جنگ منطقه‌ای می باشند. گاز به این عقیده است که حتی در بین رهبریت سعودی نسبت به قدرت یافتن افراطی های سنی بیم نفوذ ایران بیشتر است.
I think there might be a temptation in Riyadh to see ISIS as the lesser of two evils, at least right.
فکر میکنم احساسی در ریاض وجود دارد که داعش را از بین دو تهدید ضعیف‌تر ببینند و دلیل آن در حال حاضر تاکتیکی باشد و این امر آنها را در مطابقت با امریکا قرار می‌دهد، زیرا واشنگتن نیز در مورد نفوذ ایران نگران است، ولی اولویت کنونی واشنگتن رسیدگی به تهدید داعش می باشد. ایالات متحده از عربستان سعودی و سایر کشورهای خلیج می‌خواهد تا جریان تمویل مالی انفرادی را با گروه داعش توقف دهند. در جریان مذاکرات روز سه‌شنبه در پاریس، آقای کری از کشورهای خلیج خواست تا با کاربرد نفوذشان در بین اقوام سنی عراق آن کشور را از رفتن به جنگ داخلی نجات دهند. او هشدار می‌دهد که دید منفی رهبران خلیج نسبت به نوری المالکی، صدر اعظم شیعه در عراق، پیامدهای خطرناکی خواهد داشت.
رادیو آشنا، منبع مطمئن خبر. گزارش و تحلیل از آمریکا تا افغانستان.
سرخط چند خبره کوتاه. جیمز دابنز، فرستاده خاصی ایالات متحده برای افغانستان و پاکستان، در سفر اخیر خود به کابل با دو نامزد دور دوم انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به طور جداگانه ملاقات کرد و از آنان خواست با نهادهای انتخاباتی افغانستان همکاری کنند. براک اوباما، رئیس جمهوری ایالات متحده، همراه با بانوی اول آن کشور به نمایندگی از مردم آمریکا فرا رسیدن ماه رمضان را به تمام مسلمانان ایالات متحده و سرتاسر جهان تبریک گفتند. و حکومت فرانسه یک گروه مخالف حکومت ایران را که راهپیمایی بزرگی را در شهر پاریس سازماندهی کرد تقبیح نمود. خب شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت دوم برنامه صبحگاهی رادیو آشنا که خدمت شما تقدیم شد. همکاران سرویس رادیو آزادی در استودیوهای خود منتظر آغاز نشرات هستند. ساعت 7 صبح نشرات از نو آغاز میشه. شما رو به شنیدن نشرات رادیو آزادی دعوت میکنیم. ما هم تا هفته شام که در خدمت شما قرار میگیریم روز خوشی برتان تمنا داریم. خدا نگهدار.